فکری، عملی یا OCD صحبت میکنه. کتاب مغز مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی خود رو از نو سیم کشی کنید به نویسندگی دکتر کاترین پیتمن. اختلال وسواس فکری عملی همون OCDه که نویسنده در این کتاب تلاش میکنه تا به شما راهکارهای عملی و کاربردی برای کاهش این افکارها نشون بده. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین کتابیوم امروز هم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
ممنون که شنونده برنامه رادیوم هستید و ما در بخش قبلی با همراه با خانم مریم ملی از جنگل‌های هیرکانی و اینکه آیا کار درستیه درختانی که قطع شدن، درختانی که شکسته شدن، رو زمین افتادن، اونا رو هم می‌خوایم جمع‌آوری بکنیم و حالا اصلا هر استفاده‌ای بخوایم ازشون داشته باشیم، این کاری نداریم. اینکه اصلا بخوایم به بهانه اینکه اینا دیگه خودشون شکسته شدن، رو زمین افتادن، اونا رو جمع‌آوری بکنیم و برداریم.
گفتیم که بافت زیستی جنگل به هم می‌خوره، چون این جریان تجزیه شدن خودش یک فرآیندیه که چرخه زیستی رو توی جنگل تقویت می‌کنه یا پایدار نگه میده.
حالا من شنبه ازت سوال کردم که آیا میتواند زرده تخم و قرمز و سبز باشه. الان میخوام سوالم جور دیگه ازت بکنم.
بپرش.
آیا ممکن است این جنگل های سرسبز و درختان سرسبزی که ما میبینیم در حقیقت اینا مثلا نارنجی بوده باشن و ما داریم سبز میبینیم، قرمز باشن ما داریم سبز میبینیم، و اصلا چرا اینا رو داریم سبز رنگ میبینیم؟
نوع احتمالاً پردازشی که چشم ما انجام میده از نوری که بازتاب داده میشه از درخت‌ها و چیزهای مختلف باعث میشه که ما اونها رو ببینیم و رنگ‌هاش رو تشخیص بدیم.
مثلا ممکنه که یه موجود دیگه، یک حیوان دیگه همون درخت رو ببینه، نارنجی ببینتش.
احتمالاً توی طول موجای مختلف فکر کنم متفاوت ببینیم دیگه.
خب اون یعنی چی؟ در
ما داریم با در اون طیف الکترومغناطیسی تو طول موج مرئی میبینیم.
خب
حالا اگر یه پشه‌ای، پرنده‌ای، نمیدونم یه موجودی خوب. توی طول موج دیگه‌ای داره دنیا رو می‌بینه چشمش، خب طبیعتاً داره بازتاب نور رو دریافت می‌کنه، ولی تو طول موج دیگه‌ای می‌بینه،
یه رنگ دیگه‌ای هم در کار باشه که ببینه.
هستی که بالاخره داره نور به اون اجسام می‌خوره، بازتاب می‌خوره، بازتاب داره دیگه.
خانم ملی واقعاً ممکنه مثلا این درختایی که ما می‌بینیم، اصلا درخت سبز دیگه، درختی که سبز می‌بینیم در حقیقت نارنجی بوده باشه، ماییم که داریم سبز می‌بینیمش؟
خیلی عجیبه که بهتون بگم رنگ خاصیت ذاتی اشیا و اجسام نیست.
پس
و این ماییم که داریم با چشممون یه سری از محیطمون رو رنگ‌های مختلف می‌بینیم.
همون جواب منه دیگه.
دقیقاً همونه، ولی اینکه خودش هم بگیم یه رنگی داره و ما داریم حالا یه رنگ دیگه می‌بینیم نیست. اون خودش در واقع خاصیت ذاتی به نام رنگ نداره. می‌خواد درخت باشه، صندلی باشه، آب باشه یا هر چیز دیگه‌ای. اون خاصیت ذاتی اون شی یا ماده نیستش که رنگ ایجاد می‌کنه. تصویریه که در واقع در مغز ما بازتاب شده، نوریه که خورده به سلول‌های در واقع چشم ما و بعد در مغزمون پردازش شده.
خب یه خاصیتی اون جسم باید داشته باشه که
ویژگی‌های فیزیکی بله داره،
وجه سبز خودشو نشون بده.
ویژگی‌های فیزیکی داره که اون ویژگی‌ها باعث میشه که حالا چه طول موجی رو بتونه در واقع بازتاب بکنه و اون به چشم ما برسه و بعد ما در چه محدوده‌ای از در واقع بینایی باشیم که بتونیم اون طول موج خاص رو ببینیم و آشکارسازیش بکنه چشممون برامون و بتونیم در واقع ببینیمش که مثلا سبز، نارنجی یا زرد یا هر چیزی.
خب من حرفم اینه که مثلا فرض کنید اگه قرار باشه اونو نارنجی ببینیم، بایستی امواج در طول موج نارنجی ازش تابش بشه که ما ببینیم یا بازتاب بشه که ما
بله
ببینیم.
بله.
اگر نشه نمیبینیم.
اگر نشه نمیبینیم. برای همین هم هستش که شما توی تاریکی هیچ چیزی نمیبینی، چون هیچ نوری ازش بازتاب نمیشه. از
ما الان اگه مثلا نور قرمز بتابونیم به یه درخت بازتاب بشه سمت ما، بازش ما درخت قرمز ببینیم، نه ما هنوز سبز میبینیمش.
دیگه سبز نمیبینیم، قرمز میبینیم. شدتش اگر کافی باشه شما قرمز میبینید.
اگر شدت نور قرمزی که بهش میتابه بیشتر بشه، طبیعتا ما هم قرمز میبینیم، چون بیشترین نوری که داره ازش به چشم ما میرسه قرمز میشه. برای همین هم هستش که شما توی زمان مثلا طلوع خورشید، ظهر و مثلا غروب خورشید، رنگی که در واقع از آسمون میبینید، رنگی که از اشیاء اطرافتون میبینید، رنگی که از برگ درخت میبینید متفاوت میشه. همیشه یه سبز نمیبینیدش برگ درخت رو.
خیلی جالبه.
جوابشو میدونستی؟
جوابشو میدونستم، از شما سوال کردم.
میخواستی ما رو امتحان کنی؟
خانم ملی نه شما رو.
آه الان امتحان کردی چی شد؟
چی فهمیدم که یه چیزایی میدونی؟ نه نه
اینو بگم که من توی صحبت‌های پیشینم راجع به بردن اون تکه درختی که داخل مجموعه سعدآباد افتاده بود فکر کنم که دقیق توضیح ندادم. اون تکه های درخت خوش شده رو داشتن از اون محل میبردن بیرون با یک نیسان آبی، داشتن جمع‌آوری می‌کردن می‌بردن بیرون. حالا که می‌برن بیرون چیکارش می‌کنن؟ زغالش می‌کنن؟
کیا میبردن؟ سوال
مامورینه که احتمالاً جمع‌آوری میکنن دیگه، همونایی که درختا رو هرس میکنن. توی خیابون هم این روزها میبینیم که درختا رو دارن هرس میکنن به خاطر اینکه به خواب رفتن، برای در واقع اینکه برف و اینجور چیزا نخواد درختا رو بشکنه دارن هرسشون میکنن برای نگهداری.
مامور شهرداری داشتن جمع میکردن،
احتمالاً همون گروه شهرداری هستن دیگه، یعنی میان همونا اون ضایعات رو به قولی میبرن و احتمالاً یه جوری ازش یک مصرف میکنن. شاید میبرن مثلا نوپان میکنن، مثلا به کارخونه های چوب میفروشن مثلا، نمیدونم. ولی به هر حال اونی که من برداشتم چیزی بود که داشت از اون ساختار زیستی خارج میشد.
پس یعنی اشکالی نداره؟
ندارم.
توجیه بود؟
نه نه، ولی این که اگر بقیه مردم هم میومدن میبردن، خب الان دارم فکر کنم که آیا اشتباه بود یا نه. جوابش اینه که اون مامورا هم داشتن میبردن بیرون دیگه. اگه حتی کسی هم برمیداشت اون تکه چوبا رو میبرد، فکر می کنم اشکالی داشته باشه. مگر اینکه خود مجموعه سعدآباد بگه که لطفاً به درختای فرو افتاده دست نزنید یا چیزی نبرید با خودتون. بعد ما داریم راجع به ساختار شهری صحبت میکنیم، فکر کنم که شاید ساختار شهری هم متفاوت باشه. ولی همه اینا حرف، حالا اینجا جاییه که ما بتونیم فکر کنیم و ببینیم که چه کاری درست‌تره دیگه.
سوال بپرسیم.
تصمیم گیری سخته دیگه.
3 دقیقه فرصت داریم.
3 دقیقه که چی؟
بحثو جمعش کنیم.
شما ادامه بدید به خانم ملی.
من دارم فکر می‌کنم. سوال
برگردیم به جنگل هیرکانی. گفتید که یک زنجیره اتفاق میفته، حالا چه جنگل هیرکانی باشه چه هر جنگل دیگه. الان من دارم فکر میکنم، میگم که خب پارک ملت هم یه چرخه زیستی اونجا هست دیگه. وقتی مثلا یه سری درخت ها نباشه، احتمالاً اون پرنده هایی که اونجا میمدن زیستگاهشون بود دیگه نمیتونن بیان. مثلا میدونیم که آلودگی نوری وقتی ایجاد میشه برای درخت ها، ما درخت ها رو روشن میکنیم که شبا ببینیمشون زیباتر بشن دیگه. پرنده برای چی باید بره اون تو لونه بسازه؟ پس پرنده ها کم کم از شهر خارج میشن. پرنده ها که از شهر خارج میشن، چرخه رشد حشرات که اونجا زندگی میکردن جوری میشه که دیگه کسی نمیخورتشون دیگه. حشره ها زیاد میشن، حشره ها زیاد میشن، تبدیل میشن به آفت برای گیاهان و درخت ها. میدونید یعنی ما با فقط یک نورپردازی یه دفعه چرخه زیستی یک محوطه مثل پارک ملت یا هر پارک دیگه رو تحت تاثیر قرار میدیم. چقدر مهمه که چیکار میکنیم.
متاسفانه حتی همین اواخر من دیدم که دوباره نورهای رنگی اطراف درختان بلوار میرداماد هم دوباره روشن شده، علارغم اینکه سالها فکر میکنم تلاش شد که این نورها خاموش بشن، ولی دوباره روشن شدن. در خیابان ولیعصر هم داریم این نورها رو، در شهرهای دیگه هم هستش.
دیدم من حتی دیروزم تو برنامه گفتم رو درخت ها پیچ کردن. بله. تو ارتفاع بالا به درخت چراغ رو پیچ کردن و اینو با آقای میرزایی صحبت کردم که خودش میتونه ورودی قارچ ها یا به نوعی
آفت
هایی باشه که وارد میشن. و بعد اینم مطرح کردیم که خب دارکوب هم همین کار میکنه، سوراخ میکنه درخت. ولی یادم باشه که دارکوب میدونه کجا رو سوراخ بکنه
و فرآیند طبیعی هستش که در چرخه حیات داره اتفاق
دقیقاً. میفته و بعد داره اون کرمه رو اتفاق اون آفت رو خارج دقیقاً. میکنه اون لاروه رو خارج میکنه که به نوعی داره درخت رو پاکیزه میکنه و درخت هم میدونه که چطوری خودش رو ترمیم میکنه. ولی حالا ما یه هی از چند طرف در واقع میخ میزنیم. من مثلا دیدم که میزنن جای اینجا پارک نکنید، به درخت با میخ مغازه دار میزنه یا تیشون رو آویزون میکنن، پیچو داخل درخت میزنن، تی آویزون میکنن که داخل جوب بچکه. اینا همه به درخت آسیب میزنه دیگه.
قطعا. و ما حالا شاید به قول شما در هیرکانی اونقدر شاید تاثیرگذار نباشیم خودمون. حالا میتونیم تو سفرهامون دقت کنیم یا کسانی که در واقع بومی و کسایی هستن که در همون منطقه زندگی میکنن، اما از درختای منطقه خودمون که میتونیم شروع بکنیم و سعی کنیم اینو بدونیم که واقعا چقدر گونه پرنده و جاندار و در واقع حیوان حشره به زندگیش به این درخت وابسته است.
شانه به سر شما تا حالا دیدی؟
بله.
خیلی خوشگل، خیلی زیباست. توی تهران هم دیده میشه. تو دیدی تا حالا شانه به سر؟
من یک بار دیدم. همون هدهد دیگه، بهش میگیم هدهد.
فکر همون دیگه.
یک بار البته تو باغ پرندگان اصفهان دیدم.
آه نه، من در تهران دیدم، در مثلا ندیدم. شمرون. اینم بگم و خدافظی بکنیم که باغی توی شمرون بود، طرفای خیابون یخچال. من همیشه این درختایی که اونجا هست خوش شده رو میدیدم. حالا یه بنایی هم اون داخل هستش و بنای قدیمیه. چند روز پیش دیدم اون درختی که امید من بود و همیشه پرنده روش بودن، اونم قطع کردن.
امیدت ناامید شد؟
نه نمیخوام بگم ناامید شدم، نه، ولی ته دلم هر بار که از اونجا رد میشدم میدیدمش میگفتم چقدر خوب پرنده ها هنوز روی این درخت لونه دارن.
امیدوارم که از این حرکت هایی نبوده باشه که آمدانه کاری کرده.
حالا ممکنه بگن درخت خوش شده بود دیگه. حالا راست میگن خوش شده بود، چون انقدر پای همه اون درخت ها اونجا چیزهای مختلف ریخته بودن، اونجا پر درخت بود، همین مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش دیگه احتمال میخوان برج بسازن دیگه اونجا
و باز باید نماش دیده بشه.
تهران درخت نداره.
ها نداره؟
تهران دیگه درخت نداره کم کم.
چرا؟
از بین میره دیگه.
ولی خوشبختانه مثلا من دیدم تو خیابون ولیعصر اومدن کاشتن، یه تعداد زیادی درخت کاشته شده.
کجای ولیعصر؟
همین نزدیک جام جم.
من ندیدم.
گود اصلا انگار که به نوعی عریضم کردن در واقع منطقه رو دیگه.
جابر ریشه باشه یعنی؟
جان
منظور اینه که عریض کردن جابر ریشه باشه؟
جابر ریشه نه، یه خود بردن اونورتر کاشتن که آها. از خیابان دورتر باشه.
یعنی کار خوبی اگه اتفاق افتاده باشه خیلی
این اتفاق خیلی رخ میده خوشبختانه، ولی ما هممون باید سهممون رو ادا بکنیم دیگه.
و اینکه فکر کنم ملتی که دنبال منافع اقتصادی منافع بلند مدت باشه نسبت به اینکه منافع کوتاه مدت اقتصادی فقط مد نظرش باشه احتمالاً شکست میخوره همیشه. و به نظر میرسه که جنگل و هیرکانی واقعا سرمایه کشور ماست و منفعتیه که طولانی مدت برامون میمونه، ولی شاید جمع کردن یه تیکه چوب برای حالا یه بحث تجاری سازی در یه موقعیت خیلی خاصی به ما کمک کنه و بعدم تموم بشه.
چی بگم؟
هیچی، خدافظی کنیم.
خدافظی کنیم. من خیلی خوشحالم که این بحثا رو در رادیو انجام میدیم. ما اصلا داریم آگاهی بخشی برای حفظ کشورمون انجام میدیم. چطور مرزبانا از مرزهای کشورمون حفاظت میکنن؟ من فکر کنم همه ما باید از خاکمون محافظت بکنیم، از درختها، از طبیعت، از همه چیز. من سیاوش سفاریانپور هستم، به اتفاق سرکار خانم مریم ملی، احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلما زعدیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش و سبز باشید.
شروع یه روز درخشان با قهوه طلایی بوکشتاین، شروع یه پیاده روی پاییزی با نوشیدنی قهوه بوکشتاین، شروع یه کار تازه با قهوه سدرگه بوکشتاین، شروع یه روز خوب با قهوه های بوکشتاین.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
بفرمایید صبونه.
شکلات صبونم باراکام فندقیم نرم و عزیزم.
وای مامان عاشقش شدم.
میام توی صبونتون عصرونتون دسرهاتون
حتی نونام عاشقش شدم.
آره خیلی خوشمزم دوستم داری، نمیتونی از من تو بگذری.
نرم و عزیزم اگه میتونی منو نخور.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخرو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
میدونی اگه وقت نداری یا اگه آشپزی دوست نداری یا تو که مهمون سرسده داری اگه شامون آهار نداری یا همیشه آماده است به ها غذای خوشمزه است به ها دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع هست به ها به ها به ها به ها
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
روغن پخت و پز جدید اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون.
بالانسر اویلا، روغن تراز اول.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، وقت و روزتون بخیر باشه دانش آموزای عزیز، خانواده های محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید. اینجا اول شو از شبکه رادیویی جوان، جناب آقای علیرضا کیادربنسری، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور که 14 سالم سابقه مشاوره دارن و خودشون فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر هستن، اینجا در استودیو حضور دارن. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام می‌کنم به همه شنوندگان خوب برنامه اول شو. امیدوارم تو زندگی، تو کنکور، تو هر مسیری که پیش میرید اول باشین، علل خصوص دانش آموزای درجه یکمون
انشالله،
و کنکوری 1404 که امیدوارم حالتون عالی باشه
انشالله. الهی آمین. پیامک دادن که بچه من 3 بار کنکور تجربی داده ولی نتونسته رشته دلخواهش رو بیاره، از آبان دوباره شروع کرده به خوندن. شما یکم راهنماییش کنید.
ببینید، به تجربه این رو میگم، واقعیتش این که اگر شما در سال دومی که کنکور میدی واقعا چشمت رو باز بکنی، آگاهانه مسیر درست رو انتخاب بکنی، اشتباهات سال قبل رو تکرار نکنی، به احتمال قریب به یقین نتیجه خیلی خوبی خواهی گرفت و این حتما اتفاق میفته. نیازی نیست که انقدر طولانی بشه. بعضی از بچه ها پشت کنکور بودن رو به عنوان شغل خودشون بعضن انتخاب میکنن، یعنی محصل بودن رو، و این غلطه. و این دانش آموز خوب ما هم احتمالاً اشتباهاتی که در سال اول داشته هنوز داره تکرار میکنه. همین شده آفتی که نتونسته نتیجه بگیره. حالا ممکنه حادثه های این وسط پیش اومده باشه، ما نمیخوایم قضاوت بکنیم، ولی در حالت کلی ایشون باید این رو بدونه که اگر بخواد رفتارهای درستی رو از این به بعد داشته باشه، حتما میتونه در ادامه مسیر موفق باشه. ما در همین کنکور 1403 علی دریجانی رو داشتیم شبیه به خود ایشون که 3 مرتبه کنکور داده بود ولی قبول نشده بود. خدا رو شکر امسال وقتی ایراداتش برطرف شد تونست به پزشکی روزانه برسه، رتبه عالی رو به دست بیاره و در نهایت بعد از 4 سال جای وایسه که دلش میخواد. اینو به همه بچه‌ها میخوام بگم. بچه‌ها واقعا اگر که پشت کنکوری هستید، فارغ التحصیلید، این رو بدونید، ایمان داشته باشید که اگر اشتباهات سال قبلتون رو تکرار نکنید، اصولی درس بخونید، حرفه‌ای پیش برید، من این قول رو بهتون میدم، رتبه‌تون به مراتب خیلی بهتر میشه. یعنی حتی میتونید بعضن 1/10 بکنید. خیلی از بچه‌ها امسال این کارو کردن. حالا مهندس قاسمی رتبه سال گذشتهش نزدیک به 10000 بود، امسال 600 شد، یعنی بیش از 1/10 کاهش داشته رتبهش. 1/10 کردن رتبه چیزی که خیلیاتون میتونید انجام بدید. امیدوار باشید، راه درست رو برید، ما هم کنارتون هستیم، بهتون کمک میکنیم که این اتفاق بیفته.
خب، برای اینکه از تجربه شما بخوان بهره بگیرن و البته گروهتون که یه گروه حرفه‌ای هم هستید،
بله،
چه کنن، چه مراحلی رو طی کنن؟
اولیای گرامی یا دانش آموزانی که حالا میخوان سوالی، پرسشی، دغدغه‌ای دارن مطرح بکنن، میتونن عدد 2 رو ارسال بکنن به سامانه‌ای که برای این برنامه هست، 1050-71. ما از دفتر مجموعه تا 24 ساعت آینده به اونها تماس میگیریم و هر سال دغدغه پرسش داشته باشن جوابش رو میگیرن از ما.
خیلی ممنونم ازتون بچه ها. والدین محترم با ما همراه باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شد.
شنبه تا چهارشنبه 16:30 از شبکه رادیویی جوان. درود بر همه شما که با ما هستید. اما سوال دیگری دارید؟ میگفتیم من تا پارسال درسام خوب بود، امسال که اومدم دهم خیلی همه چی سخت شده برام و همش استرس دارم، همش درس میخونم اما عقبم.
ببینید، خب این برای خیلی از بچه‌هایی که وارد پایه دهم میشن اتفاق میفته. خب تا سال قبل معدل عالی، شرایط عالی، اما امسال وقتی وارد پایه دهم میشن خب خیلی چیزا براشون سخت‌تر میشه. این رو بدونید، شما وارد رشته تخصصی شدید، درسته دهمید ولی داری رشته رو میخونی یا چیزی رو میخونی، کتابی رو میخونی بخونی که مثلا اگه رشته تجربی بچه انسانی نمیخونن و برعکس اگه بر رشته ریاضی هستی دو گروه دیگه سری درس‌ها رو ندارن و این یعنی تخصصی شدن کار و وقتی چیز تخصصی میشه حتما از گذشته که عمومی بوده سخت‌تره.
بله
اما یه بخش زیادش هم به خاطر اینه که شما قلق و لم درس خوندن برای کنکور و در پایه بالاتر رو بلد نیستید، برنامه‌ریزی رو بلد نیستید. بچه چیزی که شما الان می‌خونید در کنکور تو میاد، یعنی اهمیت داره، یعنی مهمه، یعنی تا حدی سخت‌تره. اینا نشون میده که روش مطالعه قبلی من دیگه جواب نمیده. شما در پایه نهم هر چقدر بد درس بخونی، اگه ولی شبای امتحان بخونی معدلت بالای 19 میشه، ولی دیگه در پایه دهم به بعد، پایه 11 و پایه 12 همچنین خبری نیست. واقعا با شب امتحان نمیشه نمرات خوبی در نهایی گرفت، نمیشه درصد بالایی کسب کرد، ولی نیازمند یک برنامه‌ریزی درست در کل سال و روش مطالعه صحیح هست. واسه برای بچهای دهمی اگر دوچار این معضلات میشن نگران نباشید، این اتفاقی که میتونیم بگیم شایع است برای اکثریت اتفاق میفته، یه افت تحصیلی رو خواهند داشت. اینجا اولیا باید حواس جمع باشن که اگه فرزند من دهمیه، من الان دادش نرسم این افت روحی ادامه دار بشه سال 12م سال 11م نمیتونم جمعش بکنم. یعنی اینجوری نیستش که الان زوده بذار بعدن شروع میکنیم، بعدن دیگه چیزی از اعتماد به نفس دانش آموز شما باقی نمونده.
بله اصلا بعدن چای سرد دقیقاً. میشه
به قول شما بعدن هم چای سرد میشه و دیگه لذتشو نداره. در واقع نکته ای که وجود داره اینه که امروز باید به داد فرزندمون برسیم که با یک برنامه‌ریزی صحیح فرزند من هم به اندازه کافی تفریح داشته باشه، هم درسشو بخونه، هم برای امتحانات نهاییش آماده باشه، هم پیش نیازهای سال بعد رو بلد بشه، هم با خیال راحت وارد پایه بعدی بشه. و همه اینها صرفا اینه که از الان حرفه‌ای، اصولی و دقیق جلو بریم که برای این امر ما در کنار شما هستیم. و این رو باز برای بار هزارم در این برنامه میگم، کسی که از پایه دوم شروع بکنه رتبه نشدنش عجیبه، نه رتبه شدنش.
پس بچه‌ها شمایی که دارید خودتون رو برای آزمون سراسری آماده می‌کنید، همین الان عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71 آقای علیرضا کیا دربنسری و گوششون در مدت 24 ساعت باهاتون تماس میگیرن. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو. خب برم سری سراغ سوال دیگری که شما برامون فرستادید و البته از این دست سوالا زیاده آقای کیا دربنسری، خیلی بله. همچین سوالهایی دارن. میگه که من 11م و خانواده‌ام میگن برای شروع دیر شده، دیگه نمیتونی رتبه بیاری، دل سردم میکنن. درسته واقعا؟
خب نه، یقینا غلطه، اصلا همچین حرفی سندیتی نداره، اصلا نمیدونم چرا خانواده باید همچین حرفی بزنه.
سال 11مه.
ببینید ما حتی اگر در نظر هم بگیریم که ایشون سال قبل معدل 10مش هم خوب نشده، فرصت ترمیم وجود داره و نهایتاً هم تا اگر این تأثیر همچنان باقی بمونه اونقدر نیست که بخواد شانس رتبه شدن ما رو کم بکنه. بچه‌هایی که 11مید، با قاطعیت این رو میگم، همیشه هم گفتم، یه جمله دارم که خیلی خودم دوستش دارم
شیه.
که وقتی 11مید در بهترین جای تاریخ درس خوندنتون وایسادید، یعنی با قاطعیت این رو میگم، بهترین پایه برای درس خوندن از روزی که من مشاور شدم تا الان همین پایه 11مید. واقعیتش اینه که پایه بسیار جذابی است، مباحث بسیار جذابی داره، بی‌نهایت در کنکور تست داره، پیش نیازه همه مباحث 12مه و بلد بودنش چنان اعتماد به نفسی به شما میده و خوب کار کردنش. وقتی وارد پایه 12م میشی، اونایی که 11 خوب درس خوندن و تست زدن 3 هیچ از بقیه جلوان، شانس رتبه شدن خیلی بیشتری دارن و همیشه اینطور بوده، همیشه اینطور بوده. بچه‌هایی که 11م شروع کردن کنکوری درس خوندن و درست خوندن، اونایی که تا یه سال خوب در واقع تست زدن، وقتی داشتن 11م میخوندن نگاهشون بوده که من 11م نیستم، نگاهشون بوده که من کنکوری ام، اینا محال نتیجه نگیرن. چون ببینید من همین کنکور 1403 رو نگاه میکنم، خیلی از بچه‌هایی که پزشکی قبول شدن، امیرحسین خرمی پزشکی بهشتی،
بله.
زپر لاجوردی پزشکی گیلان و کلی از بچه‌های دیگه که حالا بخوام دونه دونه اسم بیارم زمان برنامه دیگه اجازه نمیده، اینا پای 11 اومدن با ما شروع کردن. اول سالم ایراد کم نداشتن، همین امیرحسین خرمی در آزمون‌هاش بسیار ایراد مشکل و غلط داشت، کم کم برطرف شد، در نهایت در اوج تسلط رفت کنکور داد و امتحانات نهاییش رو و معدلی نزدیک به 20. میخوام بگم که خیلی وقت خوبی اتفاقا. اگه دوازدهم هستید خیلی جدی درس بخونید و مطمئن باشید که شما شانس اول رتبه شدنی.
خیلی زمان رو از دست ندید، از تک تک لحظه هاتون بهره بگیرید. اگر میخواید با آقای علیرضا که در بنسری و گروهشون در ارتباط باشید، از تجربه هاشون بهره بگیرید، لطفاً عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71. انشالله آقای کیا دربنسری شما با دوستان تماس میگیرید.
بله، هر عزیزی که عدد 2 رو به سامانه برنامه 1050-71 ارسال بکنه تا 24 ساعت هر سال دغدغه و پرسشی داشته باشه جوابش رو بهترین شکل ممکن میگیره.
درود بر شما، ممنونم ازتون. خواهش
میکنم.
خیلی ممنونم از همراهیتون. بهترین ها از آن شما. همیشه اولید با اول شو. خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. ام ردیف 88. اول شو.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا داد. روش روش همیشه انتخابمی، روش روش عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
لوبریفانت، با کیفیت برانید. نسل جدید روغن موتور لوبریفانت.
شروع یه روز درخشان با قهوه طلایی بوکشتاین. شروع یه پیاده روی پاییزی با نوشیدنی قهوه بوکشتاین. شروع یه کار تازه با قهوه 3 در 1 بوکشتاین. شروع یه روز خوب با قهوه های بوکشتاین.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
روغن پخت و پز جدید اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون.
بالانسر اویلا، روغن تراز اول.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خواهر مگه میشه؟ تو هر چی میپزی خوشمزه است. سوپ میپزی
خوشمزه،
قیمه
خوشمزه،
دولمه
خوشمزه.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری، با رب دلپذیر که غذا بپزی، حتما نتیجهش خوشمزه است.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
من که سهرم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم، دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطر کنار گذاشتم تمومه یه دندگی امو. خوبم باشی، نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطر عاقل شدم نباشی میگیره قلبم. نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدیم.